عرض به حضورتون که من به چند تا نکته میخوام اشاره بکنم که در صحبت‌های خانم آیدا و خانم مهشید بود عمدتاً. اما ببینید، ما واقعا تصور نمی‌کنم که ما در مجموع بحثایی که در این روزهای گذشته داشتیم و بحثایی که همین امشب در این اتاق داشتیم اساساً در مورد این مسئله صحبت کرده باشیم که مردم حق اعتراض ندارن. یعنی من فکر نمی‌کنم واقعا کسی اساساً توی این اتاق بوده باشه که چنین ادعایی کرده باشه، چون این مسئله یک مسئله کاملاً بدیهیه که اعتراض حق مردم، شرایط و وضعیتی که مردم مستقیما یعنی به زندگی و شرایط زیستی بیواسطه‌شون مرتبط میشه، شرایطیه که از جهات مختلف مردم دارن انواعی از تبعیض، نابرابری، محرومیت، فقر و انواع مشکلات رو دارن تجربه میکنن و همین این در واقع محمل مشروع هر شکلی از اعتراضه. بنابراین در مورد نفس این حق من فکر نمیکنم بحثی وجود داشته باشه. اما یکی از عزیزان گفتن که طبیعت اعتراض غیر خشونت آمیز. این در واقع گزاره صحیحی نیست. یعنی اعتراض اساساً یک کنش فاقد یک ذات متسلبه، یعنی میتونه آرام و مدنی و بیخشونت باشه، میتونه نباشه. یعنی اساساً اعتراض پدیده‌ای نیستش که لزوماً ما این فرض رو داشته باشیم در موردش که هیچ گونه خشونتی ضمن اعتراض اتفاق نمیفته. خیلی بستگی داره به اینکه جو قالب و اتمسفر روانی که بر اون افکار جمعی اون جامعه حاکم هستش به چه شکلی باشه، ویژگی‌های فرهنگی یک جامعه چطور باشه، سنت‌های مبارزاتی و سیاسی اون جامعه به چه صورتی باشن، گسل‌هایی که فعال هستن در اون جامعه و شکاف ایجاد می‌کنن، گسل طبقاتی، جنسیتی، قومیتی، مذهبی و غیره، و اینکه سابقه این گسل‌ها و اینکه به نوعی هم‌افزایی که بین این گسل‌ها و روی هم افتادنشون شرایطی رو که ایجاد می‌کنه و موجب میشه که این تنش‌ها توی یک سطوح خیلی بالاتر اتفاق بیفته، مجموعه اینها میتونن باعث بشن که یک اعتراض شکل خشونت‌آمیزی داشته باشه یا نداشته باشه. یک مسئله خیلی مهم دیگه اینه که زمینه‌هایی هم وجود داره فراتر از این زمینه‌های ساختاری و مادی در هر جامعه که باعث میشه که در واقع شکل اعتراض و ماهیت این اعتراضات تغییراتی رو درش اتفاق بیفته، و اونم اینه که پروژه‌های سیاسی بالفعل معینی از سمت گروه‌های سیاسی مختلفی که به نوعی این پروژه ناظر بر اون جامعه است وجود داره و ما اینو نمیتونیم انکار بکنیم، که باعث میشه که حتی بین کاربران حرفه‌ای تر سیاست هم این اختلاف نظر وجود داشته باشه که درک دقیق و مشابهی نداشته باشن نسبت به اینکه این پدیده اعتراضی چه ویژگی‌ها و مختصاتی داره، چه برسه به مردم عادی که به نوعی در یک شرایط متفاوتی دارن اعتراض رو تجربه میکنن و این تبدیل میشه به بخشی از اون تجربه زیستشون. چون اعتراض اصولا تو خلا شکل نمیگیره و تو خلا ادامه پیدا نمیکنه، کاملا زمینه‌منده، و وقتی که سرکوب رخ میده، سرکوب یک اعتراض رخ میده در سطوح مختلف، مجموعه کسانی که به نوعی از اون سرکوب آزرده شدن، مجروح شدن یا به نوعی زخم خوردن، این باعث میشه که دیگه اون جنبش اعتراضی در جهت‌های مختلفی پراکنده بشه یا یه جورایی واگرا بشه و درک‌های متفاوتی نسبت بهش شکل بگیره، و این به تدریج در طی زمان باعث میشه که اشکال مختلفی، درک‌های مختلفی نسبت به حتی اعتراض نسبت به یک پدیده واحد، نسبت به یک موضوع واحد حتی شکل بگیره. بنابراین هم نیروهای سیاسی و اجتماعی که در یک جنبش اعتراضی مداخله میکنن، انگیزه های اینها و زمینه هایی که این جنبش داره توش رخ میده باعث میشه که واقعا شما نتونید در مورد مثلا بگید که این اعتراضاتی که تو 10 روز گذشته رخ داد یک جنبش آرام بدون خشونت بود. نه، اینطور نیست، چون گروه های مختلفی که در واقع در اون حضور داشتن، شرکت کردن و در طی زمان این جنبش اعتراضی از روز اول به روز دوم اساساً یک دفعه تغییر سطح داد، یعنی از منظر سطح تنش‌ها، سطح خشونت و حتی سطح مطالبه کسایی که توی اون جنبش بودن. شاید روز اول همه رفتن گفتن این مرگ تراژیک این دختر جوان که قلب همه رو آزرده، تمام مردم ایران رو، این نباید اتفاق می‌افتاده و این یک مطالبه به حق و زمینش باید از بین بره. این کاملا درسته. از روز دوم مسئله رفت سراغ این که آقا اصلا اینا همه بهانه است، اصل نظام نشانه است. این شیفتی که به سرعت از روز اول به روز دوم صورت می‌گیره یک مسئله که به سرعت باعث میشه که هر جنبش اعتراضی، هر مطالبه به حقی به سرعت تبدیل بشه به یک وضعیت امنیتی ایجاد بکنه. این که این جنبش‌ها تبدیل میشن به یک مسئله امنیتی صرفاً هم به خاطر اون نیروهایی که توی اون جنبش حاضر هستن یا مطالبه دارن و اینها نیست. ببینید، ما توی جمهوری اسلامی یک وضعیتی رو داشتیم توی 44 سال گذشته که هر اعتراضی به سرعت تبدیل شده به یک وضعیت امنیتی که بیش امنیتی شده. یعنی اساساً شاید یه وقتایی به شکل غیر لازمی در واقع 100 سطح تنش رو بالا گرفته و یه مسئله به نظرم خیلی قابل بحثه و یکی از دوستانم خاطرم نیست کدوم عزیز بودن اشاره کردن به این موضوع که فهم کنیم واقعا منم فکر میکنم که این اتفاقاتی که افتاد علارغم تمام جراحتی که به جا گذاشت در جامعه یه اتفاق خوبی افتاد، اوورد یک مسئله رو در واقع به محل گفتگو تبدیل کرد بین مردمی که معترضن و مطالبه دارن به حق و در واقع حکومتی که موظفه که مسئولیت خودش رو در قبال شهروندانش انجام بده و به دلایل مختلف ناکارآمدی‌ها نابسندگی‌هایی که توی ساختارش وجود داره و فشارهای دیگری که بیرون از این ساختار بهش تحمیل شده عملاً باعث شده که در واقع یک شرایط اضطراری دائمی انگار داشته باشه که مثلا کشور جمهوری اسلامی در منطقه‌ای که ما توش به سر می‌بریم همیشه باید در واقع تو یک وضعیت امنیتی همه مسائل رو درک بکنه و این جو قالب عمومی با درک حکومت متفاوته. این هم ما اتفاقا تو بحث دیشبمون تو برنامه دیشب تا حدی بهش پرداختیم، این هم باز مسئولیتش تا حد زیادی بر عهده دولته که چرا مثلا نتونسته شرایط ویژه‌ای که مثلا ایران داره توی این منطقه، نوع تنش‌هاشو، اون پروژه‌ها و سناریوهایی که برای این کشور از سمت دولت‌های خارجی و نیروهای خارجی عوامل خارجی در نظام بین‌المللی ساخته شده و این روایت 40 ساله به انهای مختلف نشانه گرفته حیات مردم ایران رو، موجودیت کشور ایران رو، نه فقط حکومت ایران رو، و این شرایط ویژه رو خود ایران حتی نتونسته برای شهروندان خود شرح بده که آقا این وضعیت امنیتی به چه دلیلی به ما تحمیل شده توی این منطقه، ما در کجای جهان ایستادیم، کجای این منطقه ایستادیم، چه نقشی توی جلوگیری از تغییر نقشه این منطقه داشتیم یا چطور در مقابل این نظمی که میخواد به هم بخوره ایستادیم و اینها رو هیچ مرور نکرده. این تلویزیون مثلا ملی کشور ما در مورد تجربه های وحشتناکی که تو همین 10-12 سال گذشته به اسم قضایای بهار عربی به خورد مردم جهان داده شده نیومده حتی درست اینو توضیح بده آقا چه بلایی به سر مردم لیبی اومد، ما چرا رفتیم توی سوریه و در حین اعتراضات و اون جنبش و وقایعی که به وجود اومد در حین اعتراضات مردمی چه اتفاقاتی افتاد، نیروها کیا بودن، چه شرایطی طی شد، اینا هیچ کدوم توضیح داده نشده، فقط وضعیت امنیتی میشه. حتی جمهوری اسلامی درست نیومده در مورد ماهیت و موجودیت جریاناتی که کاملا من معتقدم که باعث میشن بسیاری از جنبش‌های اعتراضی مردمی به انحراف برن و به شکل غیر ضروری به خشونت کشیده بشن و زمینه‌های سرکوب توشون فراهم بشه، مثل سازمان مجاهدین یا بعضی دیگر از سازمان‌هایی که گرایشات قومی دارن و این غیر قابل انکاره که در واقع اینها بخشی از نیروهایی هستن که سناریوهای امنیتی سازی رو در ایران تقویت و تحکیم کردن، اینها رو حتی نتونسته توضیح بده، نگفته که این سازمان مجاهدین در سوریه در کنار جریانات سلفی پلشتی که داشتن اونجا آدم خوری میکردن جنگیده، پا به پای اینها جنگیده، جزئی از ارتش آزاد بوده، نمیگه که سازمان مجاهدین الان تو اوکراین یک بخشی از نیروی سازمان دهنده جریانات فاشیست اوکراینیه، فقط این خبر میاد که پهپادای ایران رفت تو اوکراین، ایران داره در آدمکشی و کشتن مردم اوکراین مداخله میکنه. حتی ایران این عملیات، این حکومت ما این عملیات رو نداشته که بتونه تو این روایت‌های کذب و کژدیسه تغییری ایجاد بکنه. در عوض ما با رسانه‌های طرف هستیم که این رسانه‌ها به نظر میاد که ظاهراً فقط یه مدیومی هستن، یه واسطه‌ای هستن برای انتقال یک سری خبر رو داده، به هیچ وجه اینطوری نیست. این رسانه‌ها بخشی از اسکلت و اون سازمان انتقال برخی از این پروژه‌های سیاسی به مردم هستن، بخشی از این جنگ شناختی رسانه‌ای هستن، دارن دستگاه فکری مردم ایران رو میسازن. عزیزی میگن من تحت تاثیر رسانه‌ها نیستم، مگه میشه نباشیم؟ اصلا امکان داره توی این شرایط که ما تحت تاثیر رسانه‌ها نباشیم؟ وقتی ما الان میایم از جامعه جهانی حرف میزنیم، این جامعه جهانی که همین در حین همین اعتراضات، همون موقع که مهسا امینی عزیز مردم ایران از دست رفت، همون موقع زینب عصام در عراق دختر 14-15 ساله به دست نیروهای اشغالگر ایالات متحده که به شکل غیرقانونی در خاک عراق هستن کشته شد، در حین اینکه اونا مشغول مانورهای نظامی خودشون و تمرین‌های نظامی خودشون در خاک عراق بودن. جامعه جهانی کجا بود به مرگ زینب اعتراض بکنه؟ چرا 80 میلیون هشتگ برای زینب در نیومد توی این فضای رسانه‌ای؟ 80 میلیون هشتگی که از توی معلوم نیست چقدر بات و ربات و اینها پشت سرش بودن، چه بودجه‌های گزافی براشون خرج شد. انانیموسی که معلوم نیست سرش به کدوم آخر NSA و CIA و سازمان‌های امنیتی منطقه وصل و بخشی از کارگزاری پروژه‌های امنیتی سایبری این دولت‌ها رو در سال‌های گذشته انجام داده، کجا بود که بیا بیاد افشاگری بکنه، هک بکنه دستگاه های امنیتی نظامی ایالات متحده رو که اشغالگر هستن، نیروی اشغالگرن تو خاک عراق. 500,000 آدم دارن تو یمن با قحطی و گشنگی دست و پا میزنن. کو حقوق بشر؟ حقوق بشر رو چطور ما مردم ایران در موردش اصلا حرف میزنیم و انتظار داریم که این صنعت پلشت حقوق بشر اساسا نسبت به مردم ایران حساسیت داشته باشه، به انسان ایرانی اهمیت داده باشه؟ حقیقتا کجا بودن وقتی که سلاح شیمیایی میفروختن به صدام؟ کجا بود صنعت حقوق بشر که بیاد جلوی تحریم هایی رو بگیره که باعث افزایش فساد و بسته تر شدن فضای جامعه ایران شده، فضا رو امنیتی تر کرده، اقتصاد ما رو آسیب پذیر کرده، مردم رو بیچاره تر و بدبخت تر کرده؟ کجا بوده حقوق بشر؟ این دولت های ریاکاری که طرفدار حقوق بشرن، تک تکشون هم دولت های کثیف و جنایتکارن.